آقای ابن عربی چی میگفت؟ میگفت ذاته، بعد اسماه، بعد فعله، بعد خیاله، بعد عالم محسوسه. یادتون هست این صحبت رو میکردم؟ زمانی که تو از تن اوریان میشی، اون هستی اوریانته. اون زمانیه که تو از این جسم میای بیرون، وقتی که از این جسم میای بیرون دیگه این حافظه، دیگه این طرز فکر، دیگه این خوشحالی ها و شوق ها و دوست داشتن ها و نفرت ها کار نمی کنه. فرم بعد دیگه ایه. تا نشین نمی دونی. هیچ انسانی هم روی زمین وجود نداره بتونه اینو توضیح بده. باید درکش کنی. هر نوع مثالی که ما می زنیم به قول مولانا خاک بر سر من و مثال من، خرابترش می کنیم، چون باید اون موضوع رو بهش برسی. ببینید، من امروز روز اومدم و این نور رو دریافتم و الان میخوام این زنجیرها رو پاره کنم، از این زنجیرها برم سمت لوگوس و من نیستم که میرم. اشتباه نکنید، من هیچی نیست. اون جایی در دست منه که آموزه های عرفان رو میگیرم، به خاکستر ققنوس تبدیل میشم و بعد از جسم خارج میشم. وقتی از جسم خارج شدم، لطف ازلی من رو میبره به سمت خورشید. یعنی این به معنی مرگ نیست، بازگشت داره، بازگشت داره. وقتی انسان هنوز زنده است، وقتی که بازگشت داره، اون وقت تو در این جسم دوباره استدلال لازم داری، احتجاج لازم داری، اما دیگه اون نور روشنت کرده. استدلال برای دیگران میکنی، احتجاج برای دیگران میکنی، داری میبینی جواب نمیدی، ولی هنوز توی این دنیایی و هنوز نمردی، بلکه بتونی دست کسی رو باز کنی. این آموزه ها آموزه هایی که تو به اون خاکستر تبدیل شی. عزیز من، اگر قرار بر این باشه که سر این بوش ها بریده نشه، این سرهایی که مولانا میگفت، اگر قرار باشه که این علفهای هرز جمع نشه، اینا خشک میشن، جهنم همی این کبریتیه که در جایی تو در این علفهای خشک میزنی و آبادانی وجودت، جنگلهای اندیشت با همه میوههای دانشت تومه آتیش میشه. بعدم میگی من نمیدونم چرا اینجوری شد. دیدی آدمی که آتیش گرفته هی میدوه به این در اون در میزنه، وقت میدوی پیش این روانپزشک، میدوی پیش این آدم، میدوی پیش مولانا، میدوی تو خانقاه، میدوی تو مسجد، تو کلیسا، این همون آدمی که آتیش گرفته. توجه میکنین؟ این مسئله فوق العاده مهمیه. این مثال رو داشته باشید، زیباترین مثاله. نوری از خورشید اومده و الان در خاک، اون خاک جسم من و توه و این باید برگرده به اونجا. اجازه بدید بقیهش رو بخونم ببینیم چی میگه. من شدم اوریان زتن، تو از خیال میخورامم در نهایات الوصال. در ضمن این وصاله، این همه که میگیم وصال وصال، زمانی که این نور برگشته سمت خورشید و دیگه الان خورشیده، دیگه اون نوری هم که تو خاک بود دیگه الان خورشیده، اینو بهش میگن وصال. این مباحث تا بدینجا گفتنیست، هر چه آید زین سپس بنهفتنیست. یعنی کسی هم میگه داره بی خود میگه دیگه، باید داره بری خود تجربه کنی. ور بکوشی صد هزار، هست بیگار و نگردد آشکار. ببین عزیز من، اگه هر چی بگم، هر چی هم تو سعی کنی بفهمی، بعد از این دیگه بیگاره. یعنی داریم وقت تلف میکنیم، داریم جاش خواهی میکنیم، اینجا دیگه باید بیای. اینجا باید بیای که اون علف رو بیاری بیرون، سر رذائل رو به قول رواقیون ببره. اگه یک آن متگیده گفتی آخ به این برخور، تو اینجا چی کار میکنی؟ چهار روز اخمت رفت و هم اینجا تو عرفان منظورم و کاری به هستهوریا ندارم، کلن به چه دردت میخوره؟ تو مسلمن اون خورشید رو ندیدی. اگر دیده باشی رنج رو به آغوش میکشی، نه اینکه دوتا کلم حرف رو نتونی بر بتابی. خب تا به دریا سیر اسب زین بود، بعد از این مرکب چوبین بود. میگه بین از من روی خشکی که داری حرکت میکنی زین و اسب داری تو، ولی وقتی میری رو دریا، دقیقا این صحبت هایی که منانا خدمت کرد، اونجا دیگه کشتی کار میکنه، اونجا دیگه اسب کار نمیکنه. اگر قرار باشه که تو با همین، ببینید، تا به دریا سیر اسب و زین بود، تا زمانی که این موشک این سوخت رو باید بریزی، عقل جزوی رو لازم داری، تا زمانی که میخواد این ماهواره بره توی این سیستم قرار بگیره، تا اونجا تو این اسب رو لازم داری، این عقل جزوی رو لازم داری. ولی زمانی که میخوای بری رو دریا، ماهواره میخواد بره بیرون جو، این دیگه با سوخت کاری نداره، اسبش میشه اسب چوبی، یعنی میشه کشتی، کشتیه که رو دریا میره. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریایان را رهبر است. عرفان برای مرکب چوبی نیومده، عرفان برای اون کسایی اومده که روی این دریا دارن حرکت میکنن. روح اومده بیرون و داره درکهای خودش رو میکنه و از ماده داره جدا میشه و حرکت میکنه. اونجا دیگه فرم دیگه همه چی عمل میکنه که ما به این میگیم حضور و حضور داشتن. فراموش نکنید این حرفایی که زده میشه چین قلقلکتون نده. خب من الان باید چی کار کنم؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی تا زمانی که نور رو ببینی، اون ماه رو ببینی و عاشق بشی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اینا فقط میشه فرافکنی های ذهنی. آدم یه چیز داره این تو میخونه، عاشق میشه، ولی باید بتونی صلیبتو به دوش بگیری و گناهان بشریت رو از این تپه ببری بالا. چون خیلی از ماها دیدید بعد متوجه میشیم، خیال میکنیم که میگن آقا مسیح یعنی اومد تمام گناهان رو انجام بده. اگر خیلی از کشیشا میگن شاید درست متوجه نشدن. به هر حال این نظر ماست، حالا شاید ما هم اشتباه میکنیم، ولی منظور اینیه که من دارم خدمتتون میگم عیسی مسیح این بود و عیسی مسیح گناهان همه رو به دوش کشید. مهمترین مسئله است، رنج ها رو به دوش کشید. این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. اگر اینو مستر بخونید، این خاموشی یا این خاموشی، یعنی چه کسی که خاموشه، چه کسی که اصلا کلا خاموشیه. میگه مرکب چوبین چیه؟ مرکب چوبین زمانی که به سکوت میرسی، یعنی در جایی که فقط تماشاگر ذهنی، یعنی حتی تصویرها در ذهنت فعال نیستن. تصویر ذهن من و تو رو رها نمی کنه. زمانی که ناظر و تماشاگر ذهن هستی در سکوت محض، سکوت محض یعنی اینکه هیچ تصویری حرکت نمی کنه. اولاش میبینی چقدر تصویرها بالا پایین میشن؟ میگه این یعنی مرکب چوبی، برو با تجربه کنی تا بدونی. و این خاموشی اینجا به دردت میخوره. بعد کسایی هم که تو این بحر هستن خاموشی تلقین میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها هرگز صورت ذهنی ندارن، به تصویرهای ذهنی نمیرسن. این یعنی که تو الان روح رو از بدن آوردی بیرون. هر خاموشی که ملولت می کند، نعره های عشق آنسو می زند. یه راهنمایی خیلی کلیدی بهت می کنه. میگه ببین اگر تو یک جاهایی میای در این سما، میای در این زندگی، آقا جون من از این سما خوشم نیومد، از این مدیتیشن خوشم، ملولم که فکر بهم حمله کرده. بدون اونجا جاییه که داره درست کار میکنه. این این آموزه های عرفان. ولی این به دردی که میخواد، کسی که میخواد بره نمیدونم دو قرون رو حقوقش اضافه کنه، به دردش نمیخوره. میگه اون جایی که میگی فکر بهم حمله کرده، اون جایی که میگی ببین ملول شدم، اونجاست که عشق داره بهت نعره میکنه. اونی که میگی نمیخوام بکنم، اون دقیقا چیزیه که عشق میخواتت، داره صدات میکنه، میگه بیا. یادتونه میگوتم عرفان ما نشگی نیستش آقا جان، این آموزه هاییه که برای این داستان داره میده. تو همی گویی عجب خاموش چراست، او همی گوید عجب گوشش کجاست. توی میگه آقا جون چرا میگه ما اومدیم پس چی نشد، اون داره از اون ور بهت میگه آقا جون مگه نمیبینی، مگه نمیشنوی، مگه چش نداری، چشم معنا منظورمونه، مگه گوش معنا نداری، چرا متوجه نمیشی من دارم ملولت میکنم. ببینید بالا پایینی های داستان رو، من ز نعره کر شدم تو بیخبر، تیز گوشان زین سمر هستند کر. داره به تو میگه که من دارم از جیغ و داد خسته میشم، از نعره کشیدن خودم دارم کر میشم، گوشت کجاست، چرا نمیشنوی من چی دارم میگم. یعنی میدونید اینا از مهمترین آموزه هایی که مولانا داره میده. اگر کسی در این مسیر حرکت میکنه، اون جاهایی که میری تو قبض، اون جاهایی که فکر میکنی از این خوشت نمیاد، از اون باید باشه که دلت میخواد، اونجا جاهایی هستش که مورد عنایت داری قرار میگیری و فوق‌العاده زیبا داری حرکت میکنی، به اونجا بچسب. حالا یک نکته خیلی زیبایی رو مطرح میکنه، میگه آن یکی در خواب نعره میزند، صد هزاران بحث و تلقین میکند. یه نفر خوابیده، شما در نظر بگیرید یه نفر خوابیده، شما کنارش نشستین، این تو خواب داره صد جور نعره میزنه، جیغ و داد میکنه، بحث میکنه، فرار میکنه، وحشت داره، در عین حال بسیار شاد و شادمانه، توی باغهای زیباست، پشت ماشین نشسته، پشت هواپیما نشسته، هزار جور داره نعره میکنه، درسته؟ این نشسته پهلوی او بی خبر. شمایی که بغل دست اون آدم خواب نشستی اینو متوجه میشی؟ که آقا اون تو چه خبره، اون تو این تو خواب داره چی میبینه. این نشسته پهلوی او بیخبر، خفته خود آن است و کر زان شور و شر. شما حالا بگین کی خفته است، این بیداری که پهلوی اون خفته نشسته، این خفته است یا اون خفته است؟ این نشسته پهلوی اون و این خفته داره جهانی رو سیر میکنه و این که کنارشه اصلا نمیفهمه چه خبره. میدونید چی رو داره میگه؟ عرفان دین شخصیه، شهود شخصیه. عرفان زمانیه که تو مثل اون آدمی که داره خواب میبینه داری در سیر و سلوک میری، از این غافل بدبختی که بغل دستت داره مسخرت میکنه چه انتظاری داری؟ این چه میدونه؟ این چون چشاش واضح خیال میکنه بیداره، اون چه میدونه تو کجا داری میری؟ توجه میکنی چی میگم؟ ببینید این نشسته پهلوی او بیخبر، یعنی یه آدم نشسته پهلوی این کاملا بیخبر، خفته خود آن است و کر زان شور و شر. خفته اینه که چشماش بازه، ولی اونی که داره روح رو جدا میکنه و اینجور مسائل، اینها داستانهای شخصی. ببینید من یه نکته رو باید بهش اذعان کنم فوق‌العاده مسئله مهمیه. ببینید عزیز من، من خیلی راحت دارم اینا رو خدمتون میگم، هر جوری شما صلاح میدونید همون کارو بکنید، هر زمانی این صحبت‌ها رو میشنوید یا هر چیزی، اینها مسائل مشکل زیاد هم داره ها، شما اینو در نظر بگیرید. یه زمانی یه دوست عزیزی از من سوال کرد که حزب موسولینی، حزب فاشیسم ایتالیا و همینجور خود هیتلر اینا عارف بودن، اینا که جای خود دارن. خیلی باب باز میشه برای شیادی، این دیگه به تو برمیگرده، این مهمه. ببین عزیز من، شما نشستی یه جایی هوا الان گرمه، این در رو وا میکنی هوای تازه و خنک بخوری، خب باش کلی پشه و مگس هم میاد تو، جلوی اونو نمیتونی بگیری. در زندگی بشر مگر اینکه اون تور محافظ رو داشته باشی، اون تور محافظ آگاهیته. هر کسی رو میبینی، من خودم این یه موقع تجربه کردم، یه جایی یه آقای خب کاری ندارم ولی خودم نمیتونه نگه، نشسته بودن خیلی هم ادعا داشت، مریدان زیادی هم بودن، گفتن آقا ول کنید حرفای مولانا رو اینا رو، بیاین بریم مدیتیت کنیم. مدیتیش گفتنی ها رو گفتن، ما حرفی نداریم برای گفتن. آقا من اینکه بی سوادین، برای اینکه هرگز زحمت این چیزها رو به خودتون ندادید. آقا تو اینها چیه؟ من علم لدنی دارم. ها تو بیجا کردی علم لدنی داری، کی میگه این مزخرفات رو؟ من در علم حضوری هستم. چربی خوردی نمیدونم لوت چرب خوردی، این چربیش کجای سبیلته؟ ادعا کردن که همه میتونن بکنن. به خاطر همینم عده زیادی مثل این که دری که باز میکنی هوا بخوری پشه میاد تو، عده زیادی فریب اینو میخورن که آقا من که در علم حضوری هستم، اینها یک مقداری قیل و قال است، ما بلدیم. اگه یک کلمشو بلد باشی چی رو بلدیم؟ اگر یک آن زحمت کشیدی که بیاموزی. ما با عقل جزوی، با قیل و قال مشکل زیاد داشتیم، اما ما یک پارچه میبینیم. هر چیزی در جایگاه خودش زیباست، هر چیزی در جایگاه خودش ارزش خودش رو داره. شما ببینید تمام بسیاری از آدمهایی رو که میبینید دو تا دونه شعر مولانا رو بلد نیست بخونه، اصلا معنیشو بفهمه، حفظ کردن که خب خیلی حفظ میکنن، معنیشو بفهمه. آقا ما بریم در عالم معنا، در عالم حضور، آره گذاشتن که رامون بدن بریم تو عالم حضور. این ادعا رو افلوتین میکنه که آقا جون من روح خودم رو از جسمم خارج کردم، این ادعا رو مولانا میکنه، اونم با اون همه تجربیات. اینها سر جای خودش محفوظه. یعنی شما میخوام بدونید چرا اینقدر صحبت از فلسفه ها، چرا اینقدر صحبت از عقاید مختلف کردیم. یعنی این بدین معنی نیست که من کلن عقل خودم رو تعطیل کنم، بگم آقا این در عالم معناست، این در عالم نمیدونم حضور رفته، روحش خواهی علم لدنی داره، همه شدن علم لدنی دار. این دیگه مقصر اون نیست، مقصر منی هم که باور میکنم. بسیار این نکته ها مهمه، ولی ما اینها دیدید مولانا چقدر این آسیب ها رو، چقدر این خرافات ها رو معنی کرده که من در دفتر ششم دارم این صحبت ها رو میکنم. به هیچ عنوان ما پذیرای این نیستیم که هر کسی راه به هیچ جا نبرد و از همه جا واموند و درمونده شد بیاد بشه عارف. و باز هم میگم اون مقصر نیست، مقصر انسانهایی هستند که باور میکنند. این رو هم در نظر داشته باشید. خب رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینجایی که طرف خوابه و تو در کنارش نشستی متوجه نمیشی. این حال یک عارفه، در جسم، از روح، از جسم خارج شده، داره سیر و سلوک میکنه برای خودش و میره، تو کنارش نشستی متوجه نمیشی، داره باهات حرف میزنه. این داره اون رو مطرح میکنه، این که عرض میکنم روح باید از جسم خارج شه و الا ول معطلی، اینا رو شوخی نمیم، این اصل عرفانه. تا زمانی که تو استدلال باشی و تو صورتها باشی، بله اولش همه هستی، باید زمان ببره، اینها همه رو من قبول دارم، اما نهایت موضوع داره گفته میشه. ولی کنار همه اینا باید خاکستر بشی، باید این علف ها رو از بین ببری. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، غرقه شد در آب و او خود ماهی است. من ببخشید چون امشب باید اینا رو توضیح بدم تموم کنم. ببینیم، ما تا اینجا صحبت کردیم که آقا جون این سوخت موشک رو لازم داری که بری تا به جو برسی. بعد گفتیم اونجا در اثر نیروهای دیگه که ما بهش میگیم کشتی، شما رو دریایی و علم حضوری وجود داره، یا شما میرین تو فضا، میرین اونجا دیگه خلاه دیگه، با همون سرعتی که خارج شدید با همون سرعت مسیر خودتون ادامه میدین، درسته؟ اون قسمت مسیر خودش رو داره و اون قسمت قسمتیه که شما رو کشتی هستین. حالا یه جایی اومدین کشتی غرق شد و شما ماهی شدین، در این فضا شما دیگه تبدیل شدید، از یک سفینه تبدیل شدید به یک ستاره. مرحله ای رو داره مطرح میکنه، بسیار این نکته مهمه، که برادر بزرگین مرد. یعنی چی؟ یعنی میخواد دلیل خلقت رو مطرح کنه که چرا ما به این قلعه ذات و صور اومدیم، به دلیل این به قلعه ذات و صور اومدیم که تا مرحله اسب چوبین زجرهایی که داریم، عقل جزوی، بدبختی هایی که داریم، بعد وارد کشتی میشیم، روی آبیم، اما ستاره شدن ما از اون لوگوس و روح برتر رفتن، پیچیدن به عقل کل و از عقل کل در ذات حرکت کردن، مراحلی که ابن عربی میگه مرهون این دنیاست، این مرحله ذات و صوره که میتونه تو رو ببره. بعد از این هیچ کاری نمیتونی بکنی. میخواد علت این رو بیان کنه که چرا پدر که روزی که بچه ها از پدر جدا شدن بهشون اجازه داد که قدم بذارن در قلعه ذات و صور با تمام مشکلاتش. ببینید، از اینها رو اگر جاهایی هم برخورد میکنید اطلاعات داشته باشین. شما وقتی که از عقل کل میایید به روح کلی و از روح کلی میایید به محسوسات، میایید به عالم یونیورس به اصطلاح، به این میگن نیم دایره هبوط. تا اینجایی که اومدیم، این از منطقهای ابن عربی ببخشید، از مهمترین بیانات ابن عربی، این نیم دایره هبوطه. حالا زمانی که بر میگردی و میری به سمت ذات، به این میگن دایره ذات. یعنی یک نیم دایره هبوط تبدیل میشه به دایره ذات. این رو شما بسیار در آثار ابن عربی میبینید، نیم دایره هبوط و دایره ذات. دایره ذات زمانیه که دیگه شما شدید یک ستاره درخشان، اون زمانیه که از معنا و از خاموشی، از سکوت، از تمام اینها دیگه گذشتین، در جای دیگه ای دارین حرکت میکنین. کشتی شکسته اما شما غرق نمیشین، دیگه شما ماهی هستین. نه خموش است و نه گویا نادری است، حال او را در عبارت نام نیست. دیگه نامی نمیشه به این داد. نیست زیندو هر دو هست آن بلعجب، شرح این گفتن برون است از ادب. میگه من دیگه بخوام، چون دقیقا حالتیه که برای مولانا پیش اومده، اون کشتی که در دریای معنا حرکت، اون دیگه شکسته، این شده ماهی، این شده ستاره این آسمان، این خودش شده یک روح کلی، یک عقل مفید. میگه دیگه اینا بی ادبی اگه من بخوام بگم. همینقدر بهتون گفتم که تا اینجا هست. میخوای بیای بیا، میخوای نه نه. من مولانا رفتم اینو تجربه کردم، میای بیا، نمیای خودت میدونی. من اینجا نیستم تو رو مجاب کنم که آقا بیرون غار چه خبره. این بسیار متفاوته با کلاشی کردن، این بسیار متفاوته با مرید پروری. من میشینم، اینها همه از آسیب ها و آفات عرفان بوده، ما تو اینها شکی نداریم. شما فکر نکنید ما اینها رو میگیم آقا جان بدین من کار نمیتونم بکنم. خب بیاریم بدین من بخورم به پایین برم. کم از این پیرای طریقت دارید اینجوری میبینید. خب بعد چیکار کنیم؟ بعد من بچه هم میفرستم بره اروپا و آمریکا درس بخونه، بشه آقای دکتر، که دیگه نگید بی سواده. خب با پول ما بچه تو بره دکتر در بشه، مگه بچه خودمون نمیتونه بره بشه؟ مگه کم از این کلاشا میبینید؟ مگه کم از این شیادا میبینید؟ وقتی میگن آقا نگو نگو، آقا اینا واقعیت هاست، اینها آسیب عرفانه. برای چی این همه داد میزنیم آقا جان؟ آگاهی، اینا همش از آسیب ها و آفت های عرفانه. این به کلاشی نیومده که. همین این مولانا در جایگاه هایی که شما دارید میبینید، خودشه که داره از جون مایه میذاره، که من اینا رو تجربه کردم. پس در نظر بگیرید این با اون کلاشی ها و آسیب هایی که وجود داره، که وجود داره، پشه هایی که با هوای تازه اومدن تو، این دیگه تویی که باید مواظب اینها باشی. این جایی که گرم میشی، جایی که اون عشق رو در خودت متبلور میبینی، اونجا باید حرکت کنی. این مثال آمد رکیک و بیورود، لیک در محسوس از این بهتر نبود. میگه ببین دیگه واقعیتش این مثالی که دارم میزنم خیلی بیوروده، یعنی بی خوده، اما دیگه واقعیت مثالی نیست بزنم. توجه کنید، عقل جزوی، اینی که من و شما با استدلال بفهمیم، موشک سوخت، این موشک تا اون بالا، شما نمیتونید به این بفهمونید که آقا اون با چه نیروهای حرکت میکنه، اون ماهواره، اون چیزی که اون بالاست با چه نیرو. این فقط به درد این میخوره که اینو ببره بالا، بدونه چجوری باید اینو ببره بالا. مولانا هم حرفش همینه، میگه آقا جون این سوختی که تو داری به درد اون ماهواره نمیخوره. مولانا مثال با اسب زد، تو با اسب نمیتونی رو دریا حرکت کنی، کشتی میخوای. من حالا اینجوری مثال زدم. پس در نتیجه سعی نکن به این سوخت بفهمونی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ناشناخته است. جرأت پریدن در ناشناخته رو باید داشته باشی، و الا عزیز من هزاران هزار جوری استعدادها رو داری، پوفش میکنی میره بالا، چون محال جرأت کنی از اون سایه های قار رو برگردونی. و انسان در این مورد آزاده، مطلقا آزاده. میخوای با این سایه ها باشی باش، اما بدون چی به سر استعدادات آوردی. بازم قبول داری، خودت میدونی. گفتیم عرفان با نی و دف و تنبور همه جا رفته، کسی رو مجبور به چیزی نمی کنه. امیدوارم که خیلی صحبت رو تونسته باشم باز کنم. خسته نباشین، تا هفته آینده خدا نگهدارتون.
روابط عمومی هستی اوریان.